ما دو دسته بازار داریم، یه بازار مصرفی هست، یه بازار سازمانی هست، همون داستانهای بی تو سی و بی تو بی و این تیپ مسائل هستش. حالا ما یه پس مصرف کننده یه سازمانی داریم که خرید سازمانی انجام میده، این الگوی مصرفش متفاوته با مصرف کننده فردی که کال اند یوزره، کالا رو میخواد برای مصرف خودش خرید کنه. حالا یه سری سمت میبینید الان این پایین سه تا مربعه، سه تا باکسه. باکس سمت چپ یه سری محرک بازاریابی هست، یعنی ما یه محصولی داریم، یه سری محرک حالا براش میذاریم، مثلا قیمت، تبلیغ، پیشبرد، کوپن، پروموشن، یا حالا هرچی. اینا میشه چیزایی که دست منه کسب و کار در محیط خرد من میتونم ازش استفاده کنم، ابزارهای مختلف. یه سری هم محرک های کلان ممکنه باشه، مثلا محرک اقتصادی، فناوری، سیاسی، فرهنگی و غیره. در شرایط اقتصادی نرمال خودرو چه کالاییه؟ مصرفی و باید قاعدتا قیمتش بیاد پایین و التماستون کنن بخرید دیگه. در شرایط ما چیه داستانه؟ کال سرمایه، هر روزم گرونتر میشه. شما الان مثلا یه میلیارد، دو میلیارد، سه میلیارد خودروی 2009 مثلا یه برند دیگه که 5000 دلاره، درست شد؟ این داستانش چیه؟ آیا اون کسب و کار، شرکت کره‌ای، شرکت آلمانی در خوابش میدیده اصلا همچین اتفاقی افته؟ نه. پس به بازاری اون ربطی نه. یه محرک کلان وجود داره در یک محیط دیگر، اینجا مثلا محرک اقتصاد کلان ماست، نرخ برابری ارز ماست، بحث عدم ثبات پایداری سطح کلان سیاسی و اقتصادی و این داستان هاست، بسته بودن مرز است. بنابراین یه سری محرک ها از سمت بازاره، تا اینجا درست؟ یه بلک باکسه، یه جعب سیاهه که ما هیچ خبری ازش نداریم، و بعد یه سری واکنشه از خریدار که حالا ممکنه تو این شرایط این تحریکا، مثلا قیمت ارز میره بالا، شرکت یه مدل جدید از محصولش رو میزنه بیرون، محرک همیشه داره اتفاق میفته دیگه. واکنشه چیه؟ اینکه یا خرید انجام میده، یا یه کالایی میگیره، یا یه فروشنده میگه، یه کاری انجام میده، یا اصلا نمیگیره، یه برند، یا صبر میکنه. درست شد؟ این واکنش هم از این بر معلومه. اون وسط چیزی که باعث میشه اون بازار هدف، اون مشتری این واکنشو بده نامعلومه. ما الان با بررسی رفتار مصرف کننده این جعبه سیاه میخوایم واکاوی کنیم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته که خریدار یه تصمیم میگیره. اول دو پایه داره، مشخصات خریدار رو ببینیم، یعنی اون بازار هدف من چه اشخاصی، چه ویژگیایی، چه خصوصیاتی، چه تفریحاتی، چه علاقمندیایی دارن. بحث بعدی فرایند تصمیم گیری رو میخوایم بررسی کنیم که یه محصول میاد، یه محصول جدید میاد، چه مراحلی رو میگذرونه تا به خرید میرسه. ما اگه دونه دونه این مراحل، این فرایند رو بدونیم، برای هر کدومش برنامه ریزی داشته باشیم، طبیعتاً کاری و بهره‌وریمون افزایش پیدا میکنه، هزینه تبلیغاتمون کمتر میشه، بازگشت سرمایه‌مون بیشتر و سریع‌تر میشه و داستانه این. پس ما زوممون در این فصل روی بحث این جعبه سیاه هست که این دو پایش رو میخواییم باز کنیم، مشخصات خریدار و فرآیند تصمیم گیری خرید. حالا میریم به سمت خصوصیات فردی خریدار، چه ویژگی هایی داره. 4 تا بُعد رو میخواییم بررسی کنیم: بُعد فرهنگی، بُعد اجتماعی، بُعد فردی و بُعد روانی. هر کدوم هم زیر مجموعه هایی دارن. مثلا بُعد فرهنگی، فرهنگ رو شامل میشه، خرد فرهنگ و طبقه اجتماعی که شخص در اون قرار داره. بُعد اجتماعی، گروه های مرجع، فک و فامیل، نمیدونم وظیفه و نقش اجتماعی. به این طبقه اجتماعی در فرهنگ قرار میگیره، نه در بُعد اجتماعی. دلیلش رو تو اسلاید بعد میبینیم با هم دیگه. بُعد فردی هم که میشه حالا سن و سالش، شغلش، تحصیلاتش، سبک زندگی، شخصیتش. بُعد روانی هم میشه که چه چیزایی بهش انگیزه میده، چه جوری دنیا رو میبینه، درک میکنه، چگونه یاد میگیره، باورها و عقایدش چه چیزهایی است. همه اینا رو ما داریم میگیم احسن نیچ مارکت. ما میگیم یک فرد رو به عنوان نماد یک گروه همگنی که اون خصوصیات کم و بیش در اون گروه مشترکه، اجتماع داره، اونو ما در نظر میگیم. اون فرد پس نماینده یه طبقه در نظر میگیریم. بنابراین اگه میگیم مشتری یه پرسوناست، مشتری من مثلا از طبقه متوسطه متأهله، نمیدونم بین مثلا 30 تا 50 سال یا 45 ساله، نمیدونم یه بچه یا دو بچه نهایت داره و این داستان ها شهریه یا روستاییه و مثلا این چنین داریم برای یه آدمی کار رو نمی کنیم، برای یک بازاری داریم این کار رو می کنیم. حالا دونه دونه می خواهیم اینا رو بررسی کنیم. اولیش بحث فرهنگیه. تعریف فرهنگ یعنی چی دوستان؟
فرهنگ ارتباط داره با ارزش ها.
ارزش ها یعنی چه چیزهایی برای آدم مهمه، چه چیزهایی برای آدم مهم نیست. مطابق اون ارزش ها که چه چیزهایی مهمه، چه چیزهایی مهم نیست، جهان بینی و تفسیر جهان تغییر میکنه برای یه عده. به دنباله اون تفسیر جهان و جهان بینی رفتارها تغییر میکنه. بنابراین فرهنگ یعنی مجموعی از ارزش ها، تفسیرهای جهان و رفتارها. حالا ما میگیم فرهنگ مثلا رانندگان تاکسی با فرهنگ نمیدونم کاسبای مثلا این صنف، با فرهنگ مثلا پزشکان دندان پزشک، با فرهنگ مثلا موسیقیدان فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی یکی بهتره یکی بدتره؟ منظور تفاوته. تمام شد. جهان بینی و رفتاراشون فرق میکنه. ما حالا در هر بازاری میخوایم رسوخ کنیم، باید ببینیم که مطابق با اون ویژگی ها و ارزش هایی که اونا دنبال میکنن چطوری میتونیم خودمون رو منطبق بکنیم. پس بنابراین این شو تأثیر فرهنگ و بیشترین تأثیر رو هم داره این داستان بر تقسیم بندی های بازار ما. فرهنگ خیلی میتونه بیشتر ایجاد انسجام بکنه تا تحصیلات فرض کنید، تا مثلا علاقه که مثلا یکی برونگراست یا درونگراست. بعد فرهنگی ممکنه خیلی اثرگذاری بیشتری داشته باشه. حالا ما لابلای این فرهنگ یک خورده فرهنگ هم داریم. خورده فرهنگ ها مشخصه زیر مجموعه از اون فرهنگ اصلی هستن، شباهت هایی دارن اما تفاوت هایی هم دارن، ولی کلیتشون در اون فرهنگ اصلی حل میشن. چون تهران رو نگاه کنین پر خورده فرهنگی، جنگل تهران. یعنی از منظر شهرسازی بهش نگاه میکنیم، تو شهرهای نسل سه پست مدرن دو حالت دارن، یا میرن به سمت بهشت هایی که در مقیاس کوچک اربن ویلیج میده، روستا شهر میده، حالا وارد این داستان نمیشیم ربطی نره، یا میره به سمت شهرهای مرده و اصطلاحا جنگل و کلان شهره که همه این همه. شما احتمالا تهران رو که ببینید، دهلی هم همینه، نم داکار هم همینه، اسلام آباد هم همینه. متروها رو دارن، فرودگاه ها یک شکل، بیمارستان ها یک شکل، نمایشگاه ها حالا با هر درجه فناوری باز یک شکل و یک کار کرد، شباهت دارن در یک مقیاس بزرگ و در مقیاس کوچک متفاوت. جنگل که میگیم یک بودش بود تنوعه، همه جور آدم شما در اینجا میبینید، یک بودش بود قدرته. در این تیپ شهرها ویران شهر بهش میگن از نگاه حالا یوتوپیایی و دیستوپیایی، در این ویران شهرها قدرت حرف میزنه نه حاکمیت شهروندی. یعنی شما یک جای دنیا ممکنه بگی من پول ندارم، بگی من الان بیمارم پول ندارم، موظف درمان اونجا شما رو جمع جور کنه. نداری میره تحقیق میکنه نمیگیره اصلا، داری میره مثلا چه میدونم تقسیط میکنه. اینجا همچین چیزی هست؟ یا داشته باش یا بمیر. این دو حالت تجربه کرونا هم کردن، دو سال هممون داریم دیگه، هممون هم تو فک فامیلمون دیدیم کسانی رو که گفتن نه و جا نداری بستری و هزار تا مسئله دیگه. حالا این داستانش خیلی زیاده، بریم سمت و سو میره، ولی بحث اینه یکی از ویژگی های این تیپ شهرها خورده فرهنگ فراوونیه که داره و غالبا در تضاد با همه. و این نکته خیلی جالبی نیست، همه جای دنیا هست. مثلا شما نگاه شهرهای آمریکایی، اصلا ما مکتب اکولوژی ساخت شهر داریم، مثلا یه قسمتی داونتاونش وقتی تخریب میشه مردم پولدار میرن تو حاشیه سابر، داونتاون میشه مثلا چایناتاون، شهر چینیا، شهر مثلا مناطقی که حالا نژاد سیاه مثلا توشه، مهاجرات توشه و داستانی. همه جای دنیا این مسائل هست، ولی ممکنه تضاد و تعامل جایی کمتر جایی بیشتر باشه. برای ما حالا اون چیزی که نشون داده میشه در حالت رسمی یه چیزه، واقعیت هم یه مقدار متفاوت طبیعتاً هستش. تضاد و برخورد در این خورده فرهنگا زیاد میتونه باشه و ریشه تاریخی هم داره، یعنی به الان ربطی نداره خیلی. مثلا تو بحث شهرسازی ما اگر نگاه بکنیم، ما بعد از اسلام طول 3 قرن طول میکشه تا اولین حکومت‌های منسجم رو داریم. سامانیان و اینا هستن که میان و حکومت برای اولین بار منسجم در ایران میارن، یعنی دیگه نماینده نبودن، یه حکومت ایرانی بوده. شهرهای اون زمانی که بررسی میکنن مثلا میبینن شهره حالا نظامیه داشته، مدرسه داشته، دیگه اوج دیگه چیز اسلامی که میگن اون زمان بوده. بعد میره تو حضیزه خودشو نابود میشه، از اون بر تو اروپا باز قرون وسطاش تموم میشه، رنسانس میشه، میاد بالا. چون نگاه کنید ساخت شهر تو همون زمان اینجوریه که شهرهای ما یه دیوار داشتن، چون عصر کشاورزی بوده دیگه، بعد پدیده غارت دفاع و حفاظت میکردن، همه شهرها هم دیگه رو غارت میکردن، پر راهزن بوده دیگه. دیدید تا همین اواخر قاجار فیلماش و این داستانا هست، این مسائل وجود داشت. اما در نکته جالبش درون شهر دیوار داشته، یعنی نه تنها حاشیه شهر بلکه درون شهر دیوار داشته و محلات رو از هم جدا می‌کرده. محله مسلمان‌ها یه جا، محله شیعیان چند امامی یه جا، یهودی‌ها یه جا، یعنی در یک شهر هم وفاق نبوده. میخوام این بحث رو بگم، ریشه تاریخی میتونه این قضیه داشته و الان هم شما دارید میبینید این وره تهران و اون وره تهران، ما این ما اونیم، این محله و اون محله، این مثلا 2 درجه مثلا مدار جغرافیایی تغییر میکنه، اصلا احساس میکنم مال یه دنیای دیگه ممکنه باشه، یه فرهنگ، یه قومیت، یه نژاد. و متاسفانه این داستان همچنان ادامه داره، یعنی اون نگاه انسانیه نیست که ما هممون یکیم، اینا دیگه فرهنگی آموختنیه. برتون راسل میگه دیگه، میگه انسان ها همه نادان به دنیا میان ولی با آموزش احمق میشن، یعنی آموزش درست بدی دانا میشن، آموزش نادرست بدی نجات پرست میشه، نمیدونم قوم و قبیله محور میشه، ایدئولوگ میشه، هزار تا داستان ممکنه از دلش در بیاد. بنابراین این تعریف حال خورده فرهنگ و این داستان و طبقه اجتماعی بحثیه که یه جورایی منتج از درآمده و طبقه اجتماعی شخص رو میاد و مشخص میده و طبیعتاً یه رفتارهای خاصی رو هم شخص دنبال میکنه. خب مهمترین طبقه اجتماعی اقتصادی که حالا ما میتونیم ازش نام ببریم طبقه متوسط یک جامعه است که موتور محرک جامعه است. فقیر که متاسفانه ابزاری نداره، کاری نمیتونه بکنه، ثروتمند خیلی بالا هم در خیلی از مواقع کار خاصی انجام نمیده. موتور فرهنگی، علمی، دانش، نمیدونم اخلاق، همه این داستان طبقه متوسطه. حالا یه جامعه‌ای که طبقه متوسطش نحیف و کوچیک میشه چه بلایی سرش میاد؟ و تمام این مزیت‌های همین بحثایی که همین داستانی که گفتم، یه اخلاق، همین نمیدونم خوب و بد، همین انسانیت، برابری، فرهنگ، هنر، همه چی کم میشه. چون شما می‌بینید دغدغه یه حدی پولدارتر دغدغه‌ها تو چه فضاییه، یه حدی هم بی‌پولتر دغدغه‌ها تو چه فضاییه. هیچ کدوم به سمت گرایش‌های ناب انسانی میل نمی‌کنه. طبقه متوسطه که این کار رو می‌کنه، دغدغه فرهنگی داره و مسائل دیگه. و خب وقتی از بین بره، کوچیک بشه، کوچیک چجوری میشه؟ خواستگاه اقتصادی داره که کوچیک میشه دیگه. کوچیک بشه، اون دغدغه‌های اجتماعیش هم از بین میره. بحث بعدی بحث عوامل اجتماعی هست، یعنی پایه دومی که داریم میگیم. در عوامل اجتماعی ما میایم گروه‌ها و نقش گروه‌ها رو بررسی می‌کنیم، مثلا گروه‌های مرجع یا گروه‌های ایدئال، گروه‌های اولیه یا ثانویه. گروه اول، خب همه ما انسانیم دیگه، انسان هم یعنی اجتماع، جامعه، نقش‌هایی که در اجتماع میگیم، سلسله مراتب سیستم‌ها رو میگیم که مثلا سیستم‌های اجتماعی سطح 8، سیستم‌های انسانی سطح 7 و انسان‌ها با هم دیگه سیستم اجتماعی 8 رو تشکیل میدن و گروه و نهاد پایه اصلی انواع سیستم‌های اجتماعی هستش. حالا گروه‌های اولیه، ما همه زندگیمون در گروه و سازمان بوده دیگه، یعنی در بیمارستان به دنیا میایم، در قبرستان هم ودا میکنیم، یه جورایی همش سازمانه، همش نهاده، خانواده، نمیدونم مدرسه، همین کلاسی که اینجا هستیم، سر کار و هر چیز دیگه، نهاد و گروهه. پس ما تحت تأثیری و اثر هم خودمون در گروه‌هایی داریم میذاریم. گروه اولیه میشه همین خانواده و فک فامیلن، گروه ثانویه میشه دورترن، دوستانن، نمیدونم کسانی که روابط قراردادی ممکنه داشته باشیم باهاشون، همکاری داشته باشیم و مسائل اینطوری. گروه های مرجع گروه هایی هستن که ما میخواییم درونشون باشیم، برامون ایدئال هستند. حالا ممکنه باشیم درونشون یا ممکنه نباشیم. رفتار اونها رفتاریه که ما بهش مراجعه میکنیم برای الگو برداری. گروه های ایدئال هم ممکنه همچین وضعیتی داشته باشن. مثلا یه بچه‌ای که داره تو خیابون فوتبال بازی میکنه ممکنه گروه مرجعی داشته باشه از جنس رونالدو و مسی و نمیدونم لوادونسکی و این داستانا. اعمال رفتار اونو در نظر میگیره، سعی میکنه خودش رو منطبق بکنه. یا گروه های مرجع همینه، مثلا طرف میگه من مثلا استاد دانشگاه، استاد دانشگاه چه کاری باید انجام بده؟ نگاه میکنه در دنیا مثلا میگه فلان استادای دانشگاه در تاپ رشته خودش سال چند تا مقاله میده، کلاساش چجوریه، ممکنه بره سرچ کنه آنلاین نگاه کنه شیوه تدریسش رو ببینه و مسائل به این شکل. بنابراین گروه ها میتونن نقش داشته باشن و این نقش اصلا نقش کمی نیست و ما در بازاریابی هم خیلی میتونیم از این قضیه استفاده بکنیم. بحث بعدی نقش و منزلت اجتماعیه. نکته‌ای که وجود داره ما در اجتماع داریم زندگی میکنیم به عنوان انسان، اما فردیت ما معنا نداره، نقش ما معنا داره. من علی خادم‌مرضی یه نفرم، یه شخصم، درست شد؟ چند تا نقش دارم به نظر شما؟ نقش آدم پس میتونه متفاوت باشه در یک جامعه. یه شخص میتونه دوست باشه، رفیق باشه، همسر باشه، مدیر عامل باشه، کارآفرین باشه، کارمند باشه، دانشجو باشه، مدرس باشه، فوتبالیست باشه. میدونی چی میخوام؟ هر که نقش رول دیگه، مجموعه ای از وظایفی که شخصی در جایی انجام میده. حالا نقش و منزلت اجتماعی با هم رابطه دارن. ما برای نقش باید سه تا چیزو بدونیم. یکی هویت نقش، یعنی اون نقشه چه ارزش ها و وظایفی داره. یکی پنداشت نقش، یعنی من خودم از اون نقشه چه چیزایی تو ذهنمه، چه چیزی برداشت میکنم. و یکی هم انتظار از نقش، یعنی انتظارم چی هست و مطابق اون انتظار حالا باید چجور رفتار کنم. مثال استاد دانشگاهی که برای شما زدم، هویت نقشش چی میتونه باشه؟ احتمالا میگه من یه آدمیم که باید قابل اعتماد باشم، یعنی جایگاه من به نسبت مثلا یه سری از مشاغل دیگه در جامعه من رو باید قابل اعتمادتر بدونن. من احتمالا آدم دانشمندتر و خردمندتر و کسی که مثلا حرفش رو میفهمه چی داره میگه باید بدونن. بعد این میشه هویت نقشش استادش. پنداشت نقشش میشه چی؟ میگه خب من که حالا اینجور آدمیم احتمالا مثلا یه درجه خاصی از احترام باید به من گذاشته بشه. انتظارش اینه که اگر اون احترام گذاشته نشه مثلا ناراحت بشه، مثلا یا اصلا دریافت اون انتظار فکر کنه استحقاقشه. یا میگه حالا که من اینجور آدمیم مدل لباس پوشیدنم یا مدل حرف زدنم باید اینگونه، این میشه پنداشت نقش. انتظارش اینه که حالا چجوری من اینو پیاده کنم. مدل لباس پوشیدنم، ماشینم این نباید باشه، اون باید باشه. متوجه میشه؟ این نقش ها و هویت هایی که در ذهن شخص میاد بر روی رفتارها و داستانهایی که تأثیر میذاره و اونها خودش رو به بازاریابی تحمیل میکنه و اون نیچ مارکت ها هم این داستانها رو میتونن بروز بدن دیگه. برای اینه که ما باید این داستانها رو بشناسیم. حالا نکته چیه؟ زمانی که گروه ها اثر بسیار زیادی دارن بر روی کالاهای ما یه ماتریسی داریم که میتونیم بر این مبنا تأثیر گروه رو بر مارک کالا و انتخاب کالا ببینیم. سوال من از شما اینه، تأثیر گروه بر مارک تجاری چی میتونه باشه؟ باعث بشه که عمومی باشه کالا یا خصوصی؟ بر مارک، برند. برند به روی عمومی بودن و خصوصی بودن اثر داره یا ضروری بودن و تجملی بودن؟ برند یا مارک تجاری، پایینم نوشتم، بر روی خصوصی عمومی اثر میذاره. خب الان هم توضیح میدم براتون. مسواک خصوصیه یا عمومیه؟ خصوصیه. موبایل خصوصیه یا عمومی؟ تعریف ما از خصوصی و عمومی الان اینجا همین میخواستم بگم، در این قسمت در بازاریابی متفاوته با چیزی که فرض میکنیم. یعنی ما در بحث خصوصی بودن میگیم اختصاصی برای مصرف منه و ولی وقتی اینجا راجع به مارک و برند داریم صحبت میکنیم، منظور از خصوصی و عمومی بودن در نظر دیگران آمدن و نیامدنه. پس به مارک تجاری جنبه نظر دیگران براش تو این تقسیم بندی مهمه، هر چیزی که بر نگاه دیگران بیاد. مارک تجاری و برند بر نظر دیگران اثر میذاره، خصوصی عمومی هم از این که در نگاه دیگران بیاد یا نیاد. حالا از طرف دیگه تأثیر گروه رو داریم بررسی میکنیم دیگه، ما حالا میگیم گروه نظرش چی میخواد باشه، چه تحمیل بکنه. تأثیر گروه حالا بر انتخاب کالا تجمع ضروری میکنه یا تجملی میکنه؟ کالای ضروری، کالایی که من باید برای زندگیم داشته باشم، مثل یخچال. تجملی، کالایی که برای زندگیم لازم نیست ولی میتونه خوب باشه. حالا تقسیم بندی این دوتا رو اگر بذاریم، اگر تأثیر گروه خیلی زیاد باشه بر هر دوی این بوتا، کالا میشه چی؟ اثرشون زیاد باشه، تجملی و عمومی. یعنی هم برندی میشه که برای دیگران من میگیرم، میشه عمومی، هم همونی که میگیرم از جنس تجملیه. یعنی ببین همین موبایل الان من میتونم مثلا 11 نمیم چیچیا داشته باشم ولی هوشمنده. حالا الان کار کرده، امروز هوشمنده چون اصلا بدون این نمیشه زندگی کرد، هزار تا کار داری باش میکنی، ترید میکنی، صد تا وبسایت و فلان و کانال و همه داستانا دور شد. اما این که حالا یه برندی باشه که کار کنه، خوب کار کنه، ارزون باشه، یا اینکه یه برندی باشه که 10 برابر قیمت نرمالش باشه اینجا، الان مثلا آیفون تو آمریکا با 6 روز کار میتونن بگیرن، تو ایران با چند روز کار؟ 395 روز. یه چیزی اولوش مثلا نزدیک 70-67-8 برابر 6 روز اونا نزدیک 400 روز اینجا میشه. خب این تجملیه و عمومی هم هست دیگه، اثر گروه برایش زیاده. حالا مثلا ساعت برای خیلی هایی اصلا دغدغه است، به خصوص کسانی که تو مثلا سیلز فورس هستن، مثلا این مسائل خیلی بیش از اندازه. ولی بحث اینه که شما یک زمانی اثر گروه بر کار شما زیاده، میشه عمومی و تجملی. حالا هرچی اثر گروه کمتر باشه میره به سمت خصوصی و ضروری. یعنی پایین ترین جایی که گروه هیچ اثری دیگه نداره، کالای شما میشه خصوصی و ضروری. شما احتمالا مثلا بخواید لامپای خونتون همه رو عوض کنید، تمام لوسترا و این داستانا، مثلا برند مهمه. با LED بده وقتی یخچال 150 میلیون میشه همه چی تجملی میشه تو جامعه. میگم غذاشو طرف داره تجملی دیگه، میشه غذایی که میخوره. یا یه رفیقی داشتیم 3 بار کرونا گرفته، بعد دکتره، داروخونه هم داره. بعد میگم خودت که دیگه دکتری، ما هر جا ما میریم به میگم ماسک بزن فلان کن یه حرفا. الان تو که دکتری تو چرا نمیزنی؟ خودت گرفتی سوا. با خنده یه جمله گفت، حالا بلاحتش رو کم نمی کنه ولی یه حقیقتی توش بود، گفت من دکترم ولی دکتر جهان سومم، باید مطابق کنم. و این واقعا همون ساعت اول فاکتور اورینتد اکانومی که گفتیم یه داستان اینجوری داره. الان در اینجا میبینید حتی غذا ممکنه یک جایی مثلا بشه عمومی و تجملی، در صورت یه چیز اصلا نرماله. معمولی ترین برند های پوشاک اون برای دنیا میاد اینجا میشه لاکچری. چرا؟ بخاطر کمبود بازار. این در حصر نگه داشتن، در کمبود نگه داشتن، این واکنش ها رو یه جوری داره نمایش میده دیگه متاسفانه. حالا شما اگر نگاه کنید، ما اینا رو حالا یه تقسیم بندی کردیم، یه لحظه به این داستان نگاه کنید. اگر تأثیر گروه بر مارک زیاد باشه، کار میشه عمومی، و بر انتخاب کالا هم زیاد باشه میشه تجملی، مانند باشگاه گلف، قایق تفریحی، سفرهای خارجی و داستانهای اینطوری. اگر تأثیر گروه بر مارک کم باشه، بر خود کالا زیاد باشه میشه تجملی خصوصی، تلویزیون، نمیدونم بعضی از هوم اپلاینسز. بحث بعدی اینه که حالا تأثیر گروه بر مارک زیاده اما بر نوع کالا کمه، میشه ضروری اما عمومی. الان اتومبیل ضروریه دیگه، تجملی نیست اما عمومی میشه، یا مثلا کوچه عوار، ساعت و موبایل و این داستانی که صحبت کنیم. وقت ضروری و خصوصی هم که دیگه میشه لامپ و توشک و نمیدونم همون یخچالی که شما یک نفیش کرد. مارکر برای چی میخواد؟ ببین هویت برند، اصلا برند وقتی تعریف میکنن در بازاریابی، یعنی شرکت
به حرفی که میزنه وفادار باشه. این چه نتیجه میده؟ ثبات رو میده. ثبات چه نتیجه میده؟ اعتماد رو میده و بنابراین شرکت میتونه بازار رو کنترل کنه، قیمت بهتری بده، حمایت کنه از بازار. و برند اصلا یعنی این. الان مکدونالد برند هست یا نه؟ نمیدونم چی ما داریم. حاج عبدالله چیه پشمک میده؟ برند هست یا نه؟ هر چیزی برنده، هر نام، مفهوم، هویت متمایز کننده برنده. ما در جامعه برند رو چی برداشت میکنیم؟ از این لاکچری بازی ها و این قرافر ها اینا. یعنی برند رو میگن حتما باید متمایز، گرانه بالا و علکی بالا. این نیست برند. برند میتونه والمارت باشه که ارزان فروش جهانیه. قول و وعده است. برند از جنس قول و وعده است. اما حالا زمانی که اینو ما یه مقدار میذاریم کنار، میایم وارد گروه میشیم و اثر گروه رو میخوایم بررسی کنیم، برند چیزی که بر اذهان اثر میذاره دیگه. اثر گروه هم پس برند رو میبینه. بنابراین چیزی که قراره در دیده بیاد، برند براش مهم میشه. چیزی که در دیده نمیاد، برند در همون حد مهم میشه که من فقط بدونم این خوب کار میکنه. این هم شده اثر گروه بر رفتارها.